ابتدا هم دوچاری همچین تحریف هایی در تاریخ اسلام شده. بعضیا یکی از خطرها اینه که مسامحه کاری، آرام آرام در هر چیز حرکت کردن، رقت و لطافت و رحمانیت خدا رو مطرح کردن، و خطر دوم اینه که از اعتدال ما بیاییم، واژه عدل رو که ریشه‌شه در نظر بگیریم و با هر پدیده‌ای که اندکی بخواد از مسیر خودش خارج بشه در همون مرحله اول سرکوب کنیم. این هر دو، یعنی افراد و تفرید، و این هر دو از نظر امام مذمومه، از نظر قرآن هم مذمومه. در قرآن کریم ما می‌بینیم که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان که می‌فرماید رحمت عامه، رحیم که می‌فرماید رحمت خاصه. باید ما شرایط رو به صورت چند بعدی در نظر بگیریم و از هر کدوم یک تعریف مشخص و دقیق ارائه کنیم. تمام این شقوق و چهره ها و ابعاد مختلف در قرآن در خلق خدا و پیغمبر هست. شما ببینید پیغمبر و حضرت امیر چه می کردن. اگر علی رو فقط در جنگ خلاصه کنیم به نام مؤمنین، اسلام رحیمی منهای رحمانی است. ما باید تمام ابعاد اسلام رو در نظر بگیریم که بعضی از آیات قرآن به قبول دارن، بعضی به قبول ندارن.
نومن و به بعض هستن و نکه خروب هست. خیلی متشکرم آقای دکتر باوند از این که در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که تونسته باشیم با کمک شما گوشه ای از بحث اعتدال از منظر امام رو باز کرده باشیم. ممنون و خدا نگهدار.
انشاءالله موفق باشید.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با جناب دکتر نعمت الله باوند، استاد محترم دانشگاه، درباره اعتدال از منظر امام خمینی رحمت الله علیه، و همچنان در خدمت جناب دکتر هادی ثروتی هستیم، مدرس محترم دانشگاه، و بحث ما ادامه داره. آقای دکتر ثروتی، ظاهر امر اینطوره که اعتدال از اون واژه‌هایی است که همونجوری که شما اشاره کردید، مثل آزادی، جریان‌ها و گروه‌های مختلفی اون رو با مزاق خودشون تعبیر و تفسیر کردن. ما می‌خوایم بالاخره از نگاه یک اسلام شناس، فقیه، عارف، فیلسوف، حکیم این مفهوم رو کمی بیشتر درک بکنیم. بالاخره امام امامیست که برای این مردم همچنان امامند و مردم علاقه دارن بدونن که اعتدال واقعا از منظر امام چیست. اگر بتونیم کمی با مصادیق، کمی سیره عملی امام رو یا برخی از بیانات امام رو در این زمینه با هم دیگه باز بکنیم، فکر میکنم برای شنوندگان هم میتونه جالب توجه باشه.
بله، در بررسی و تفاصیلی که نسبت به یا شرح و حاشیه‌ای که بر نظرات امام زده شده هست،
بله،
به نتایج خیلی خوبی میرسیم. یک به اصطلاح بررسی های خوبی انجام شده است. ببینید، جنبندی هایی که از تبیین نظرات امام شده است این استش که امام حول سه محور عمده دیدگاهشون در خصوص اعتدال و میانه روی تعریف میشد. یک، عدالت. دو، معنویت. سه، عقلانیت. من اینها رو یه مقداری بیشتر توضیح بدم که یه مقداری راحت‌تر بتونیم به یک نتیجه رسیم. ببینید، عدالت رو در جامعه به چه ترتیب تسری میدهد؟ انقلاب شده است در کشوری که خب ظلم نظام شاهنشاهی تا چی میگن این زخم نفوذ کرده بوده، بعد مردم به یک فضای باز میرسن. اینجا خب بعضیا ممکنه حالت افراطی بگیرن، بعضیا ممکنه حالت تفریطی بگیرن. بعضی جاها تندروی می شود، برخوردهای بد می شود، بعضی جاها نه، مردم بر اساس محکمات دینی و در واقع بر اساس اخلاق دینی خودشون که آمیخته با اعتدال است و به دنبال سعادت و خوشبختی هستن، سعی میکنن نگاه متناسبی داشته باشن. اما در هر صورت چون افراط و تفریط وجود دارد، امام به قانون اتکا میکند، اشاره دارد. فرمان 8 ماده امام برای چیست؟ یک نگاه بسیار بسیار عادلانه، معتدلانه و در واقع ته داستان ایجاد اعتدال در جامعه، جامعه‌ای که ممکن است نگاه ها افراطی باشد یا تفریطی باشد. فرمان 8 ماده امام اصلا بر این اساس گذاشته است که جامعه ما دچار افراط و تفریط نشود. مثال دیگه ای بزنم. ببینید، قانون اساسی رو امام میگه فصل الخطاب است، مجلس در رأس امور است. چرا میگه؟ یک جایی مجلس میاد تصمیماتی میگیرد و قانون میشود، این قانون رو میدن تفسیر بکند شورای نگهبان. شورای نگهبان ممکن است در مغایرت یا عدم مغایرتش با شهر یه نظرات دیگه ای داشته باشد. مجلس شورای نگهبان، مجلس شورای نگهبان، در یک جای امام برای اینکه این قضایا حل بشود یه فضای میانه ای تعریف میکنن. اشاره دارم به چی؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که برید اونجا مشکلات حل بشود. یعنی راه کار خروج از افراط و تفریط رو تعریف میکنن امام. بنابراین نگاه امام نگاهی است بر محوریت اسلام، شرع مقدس و بر اساس قانون. یعنی اون چه که ما حکمه به شرع، حکمه به العقل، ما حکمه به العقل، حکمه به شرع رسیده است، در واقع به اون نقطه میخوان برسن. این در باب عدالت است. در باب در واقع عقلانیت، شما الا ماشاءالله دیدگاه و نظرات امام رو در این فضاها میبینید. شما نظراتی که در قانون اساسی متبلور است، در رفتارها و سیره سیاسی امام در باب اعتدال، در باب داخلی اعتقاد دارن همون قاعده‌ای که جناب آقای دکتر باوند گفتن، محمدن رسول الله اشداء علی الکفار رحما بینهم، خب للظالم خصما و للمظلوم اونا، دقیقاً لیقوم الناس بالقسط، ایجاد حق و عدالت. خب این نگاه است. در بعد دیگش در مواجهه با دشمن چی میگه؟ استکبار سیدی، مقاومت در برابر استکبار، به شدت جلوش وایسید. اینجا اگر بترسی میشود جبن، اگر بیش از حد به اصطلاح تفریط بکنی و افراط بکنی، حد وسط چی است؟ مقاومت عاقلانه، عادلانه، مقاومت با عقلانیت در برابر استکبار. این نگاه دوم. تبیین و تفسیر دیگه‌ای که از نگاه امام شده است مبتنی بر معنویت است. اعتقاد دارد که راه سعادت و خوشبختی انسان‌ها اگر می‌خوان میانه روی و اطلاع داشتن، به شرع مقدس مراجعه کنن. استناداتی هم وجود داره. ببینید مثلا امام صادق علیه السلام می‌فرمان، من اینه رو بخونم، خداوند متعال میانه روی در مال را به مردم به امانت گذاشته و به آنها اجازه داده با میانه روی بخورن، بیاشامن، بپوشن، آمیزش کنن، از مرکب بهره گیرن. ببینید این روزمره زندگی انسان هاست دیگه، خوردن و پوشیدن و خوابیدن و این چیزهایی که وجود دارد. این حد میانه روی و اعتدال رو امام صادق چرا تجویز میکنن؟ چون راه شرع، راه سعادت و خوشبختی در این است. بنابراین افراط و تفریط رو امام راحل هم به استناد شرع است که این موارد رو استناد میکنه. آثارش چیه؟ آثار اعتدال رو خب اینجا بهتر میتونیم در واقع چی بکنیم، که خداوند اثراتی که دارد در از دیدگاه مفسرین خودمون این هست: رزق و روزی حلال شما در واقع به استناد رزق الهی که داده میشود، در واقع آثار اعتدال درش پیدا میشه، صیانت از فقر میشود، دعای انسان مستجاب میشود، نشانه کمال در انسان ایجاد می شود و صیانت از عذاب الهی می شود. یعنی در واقع شما امام صادق می فرمایند تقوا پیشه کنید و از افراط و خست بپرهیزید، بلکه میان آن دو را در واقع که در واقع راه صحیح هست و پایدار پیشه کنید، که خداوند متعال کسی را که به سمت اعتدال، یعنی به سبب میانه روی در واقع، یعنی میانه روی رو پیشه خودش بکنه، کیفر نمیدهد.
بله.
بنابراین اساس رو امام راهل هم بر اساس این دیدگاه هست که این نظرات و این الگوها رو برای جامعه ما ارائه میکنه. شما ببینید مثلا تو باب، ببینید صدام به کشور ایران حمله کرده، این همه کشت و کشتار، این همه شهرهای ما رو تخریب کرده است، اما تو باب فاجعه مکه ببینید امام چی میگن؟ میگه اگر ما صدام رو ببخشیم، حکام آل سعود را نمیبخشیم.
بله.
این نگاه رو در این فضا، یا مثلا ماجرای مثلا احزاب مختلفی که در دوره انقلاب و بعد از اون ایجاد شدن، امام ابتدا به ساکن قبول میکنه که احزاب باشن، حزب جمهوری اسلامی شکل میگیره، مجاهدین انقلاب شکل میگیرن و اینها در واقع شروع به حرکت و در واقع فضای سیر در نظام و جذب و یارگیری و نمیدونم جامعه پذیری اعضاشون میکنن. در جایی که افرادگری میشود، امام سری مخالفت خودش رو با حزب اعلام میکنه. اونهایی هم که پیرو واقعی و صدیق امام هستن، حزب جمهوری اسلامی رو منحل میکنن. چرا؟ چون افراد و تفرید. ولی باز امام میگفتش که ادامه این حرکت به دلیل اینکه مخالف منافع نظام هستش، اینها عمل کرده متناسبی برای این نظام نخواهند داشت، به افراد و تفرید میفتن. احزاب اینطوری هن دیگه. بعد اگر منافع نظام مخالف منافع حزبی خودشون میخوان تصمیم بگیرن یا منافع نظام رو در نظر بگیرن، یک جای مجبورن مخالف منافع حزبی خودشون اقدام بکنن، مجبورن به تعبیر غربیا خودکشی سیاسی بکنن، که خب احزاب این کارو نمیکنن. حالا میگم چون فراخور زمان امام رو داریم بررسی میکنیم، میگم بنابراین نگاه امام در یک کلام مبتنی بر عدالت، عقلانیت و معنویت بود. دیدگاهی که مقام معظم رهبری در تفسیر و تبیین سالگرد رحلت امام در سال 90 بهش اشاره کردن، که امام محور نگاهش بر این اساس
شخصی که حاکم بود بر رفتار امام، که حضرت عالی هم اشاره فرمودید دو رهبر معظم انقلاب در حرم امام راحل اونها رو ترک کردن. خیلی متشکرم آقای دکتر رتی. بخش پایانی گفتگومون رو با حضرت عالی بعد از لحظاتی خواهیم داشت. اما فرصت جنبندی که در خدمت حضرت عالی هستیم، آقای دکتر ثروتی، اگر که بحث پایانی دارید در فکر میکنم عرض یک دو دقیقه میتونیم شنبه باشیم.
بله، خواهش میکنم. باید اینطوری اشاره بکنم و جنبندی بکنم که اعتدال کلمه است که برداشت های متفاوتی از آن میشود. برداشت امام رحمت الله علیه، مبادی دینی ما، ائمه معصومین، پیامبر خاتم، قرآن مستحکم و اون چه که از دین اسلام متبادر می شود این است که تجویز ائمه معصومین بر این استش که اعتدال و میانه روی باید سرلوحه، سرمشق و دستور کار هر مسلمانی باشد. به استناد گفته های ائمه معصومین باید ما طوری زندگی بکنیم که میانه روی چه در غنا و چه در فقر سرلوحه کار ما باشد. دیدگاه امام رحمت الله علیه این استش که شما اگر میخواهید اعتدال و میانه روی در تمام برهه های زندگی و در سطوح راه بردی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، در تمام ابعاد اگر میخواهید معتدل باشید، باید حتما سعی کنید عدالت، عقلانیت و معنویت سرلوحه امور شما در تمام زوایای زندگی باشد. با این روش و منش است که می توانید سعادت، رفاه و خوشبختی رو و رستگاری رو تجربه بکنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی. من خودم معمولا در انتهای برنامه های رهنما احساسم این است که نتوانستیم حق اون مفاهیمی که امام بیان میکردن، حق اندیشه بلند امام رو ادا بکنیم، و تا تلاش کمی کردیم لااقل برای ایجاد دغدغه بین اصحاب فکر و اندیشه که کمی بیشتر در این مفاهیم فکر عمیق بکنن. امیدواریم که امام به عنوان واقعا یک مرجع فکری و یک صاحب اندیشه بزرگ معاصر محل رجوع اندیشمندان ما باشه در این مسائل مهم و حیاتی. خیلی متشکرم آقای ثروتی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه با برنامه رهنما همراه بودید هم بسیار متشکرم. امیدوارم که رهنما رو که به مسائل محوری و اساسی اندیشه امام اختصاص داره در هفته های آینده هم پیگیری کنید. ممنون و خدا نگهدار.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
بعد از اینکه درگیر کرونا شدید تا 2 هفته اصول بهداشتی رو رعایت کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یادمون باشه کلیه افراد مبتلا به کرونا تا 2 هفته بعد از برگشت ملزم به استفاده از ماسک و رعایت همه جانبه اصول بهداشتی و جداسازی هستند. در صورتی که بیمار اصرار داشته باشه زودتر از موعد به هر دلیلی، یا تمایل خود فرد یا نیاز سازمان به اون فرد، به سر کارش برگرده، نیاز به تایید آزمایشگاهی وجود داره. تایید آزمایشگاهی که در اون به فاصله 24 ساعت 2 تست PCR که یکی از بهترین تست ها برای تشخیص ویروس شناسی این بیماری هست، باید منفی شده باشه تا بیمار اجازه داشته باشه به محل کار خودش برگرده. در حال حاضر استفاده از تست های سرولوژی، منظور از تست های سرولوژی همین تست های آنتیبادی هست که بین مردم رواج پیدا کرده. در حال حاضر استفاده از این تست ها خیلی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه این تست‌ها به تنهایی نمیتوانند نشانگر عدم وجود این بیماری و عدم ناقل بودن این فرد باشد. ممکنه گاهی لازم باشه پزشک محترم معالج بیمار شما حتی بیشتر از 2 هفته‌ای که به عنوان دوران قرنطینه این بیماری ذکر میشه برای شما استراحت تجویز بکنه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
زلزله خبر نمی‌کنه.
زلزله یه پدیده طبیعیه که در طول تاریخ حیات بشر بارها انسانها رو به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها و روستاهای زیاد همراه با تلفات انسانی شدید شده. در سالهای اخیر اطلاعات زیادی در مورد زلزله به دست اومده و فرایند وقوعش رو بهتر از همیشه درک کردیم و با تلفات ناشی از اون آشناییم، ولی با این همه هنوز کافی نیست، چرا که زلزله خبر نمی کنه.
آقا سلام.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
قربان شما.
انشالله که همیشه شاد باشید.
قربان شما.
آقا میدونی که حوادث و زلزله چه تأثیراتی میتونه بذاره بر روند زندگی در جوامع؟
خب زندگی رو کلا میتونه مختل بکنه. ولی خب اطلاعاتی که اون چنین که باید شاید ندارم من تو این زمینه راستش.
اطلاعات در ارتباط با زلزله و کاهش بلایای طبیعی رو آیا باید در روزی که مثلا روز زلزله است و یا ایام خاصی رو به شهروندان داد؟
نه، باید به صورت مستمر آموزش داده بشه که همه اطلاع داشته باشن، آمادگی داشته باشن تو این زمینه.
شما چقدر اطلاعات دارید؟
خیلی کم.
چرا؟
فرصت نمیشه.
یعنی اینکه از بلایا بخواید جلوگیری کنین، سلامتی خودتون و خانوادهتون رو تضمین کنین، احتیاج به نیستش که آموزش‌هایی رو ببینین یا خانواده در جریان قرار بگیرن؟
چرا؟ حتما، ولی فرصت برای آموزش متأسفانه نداری.
آموزش فهمیدیم. ما از دوستتون میپرسیم که در مدارس چقدر به دانش آموزان آموزش میدن برای مقابله با زلزله و کاستن از حوادث و خطرات ناشی از اون.
در این خصوص در جریان نیستم که حالا در مدارس به چه صورت آموزش میدن.
مانورهای انجام میشه معمولا در مناطق مختلف.
بله، گاهن تو تلویزیون دیدیم، ولی فکر نمی‌کنم کفایت کنه.
این مانورها فکر می‌کنید فقط در ایام مانوره که همه آمادگی 100 درصد دارن و اگر خدای ناخواسته بدون اطلاع و ساعتی از شب گذشته زلزله به وقوع بپیونده عوامل امداد و نجات میتونن به موقع وارد حادثه بشن و امداد برسونن؟
به نظر خودم خود عوامل امداد امکان داره به کمک نیاز داشته باشن.
چطور؟
به خاطر ساختمانایی که ایمن نیست و مستقر هستن ایمن نیستش.
مراکز عمومی که وارد میشید مثل مراکز خرید، سینماها، پردیس‌ها، مجتمع‌های تفریحی، تجاری، اداری و حتی در مجتمع مسکونی آموزش‌هایی هستش که هنگام وقوع حوادث و اتفاقاتی که ناخواسته پیش میاد از کدوم در وارد شن، کجا پناه بگیرن و از چه شرایط استفاده کنن که صدمات کمتری به جان شهروندان برسه؟
در خصوص در جریان نیستم آموزشو در واقع کجا میتونن.
اصلا مشاهده کردن در همچین ساختمان‌های این نکات رو اشاره کرده باشه؟
نه، ندیدم.
آقا در ارتباط با محلی که شما زندگی میکنید مالک هستین یا مستاجر؟
مالک هست.
شما وقتی که ملکی که خریدین گواهی نامه یا سندی گرفتین که نشون بده ساختمان شما در برابر زلزله چقدر ایمن هست؟
نه، چنین چیزی فکر نمی‌کنم بدن.
مرسوم نیست یا نیاز نیست؟
نه، مرسوم نیستش اصلا. چون شهرداری تایید می‌کنه، کفایت می‌کنه میگه.
یعنی شما اگر تمام سرمایه زندگیتون رو که میایین هزینه میکنین برای خرید یک ملک نباید یک سند در ارتباط با زلزله داشته باشه؟
چرا، ولی خب اینو باید اجباری بکنه، شهرداری باید اینو اجباری بکنه برای کسایی که دارن میسازن.
و در خاتمه اگه صحبتی با شهروندان و مسئولین داشته باشید میشتم.
انشالله روزی برسه که همگی آمادگی داشته باشیم در موقع بلایای طبیعی و هیچ مشکلی در موقعی که بلایای طبیعی به وجود میاد برای ما به وجود نیاد و همیشه آماده باشیم برای این بلایا.
شما قربان
هستم روز شما. انشالله که به جایی برسیم که از بعد به شروع مدارس یا کودکی یا قبل از مدارس بچه‌ها بتونن آموزش ببینن، این اطلاعات کافی و جامع داشته باشن در این خصوص که هرچه بزرگتر میشن اطلاعاتشون رو بیشتر کنن در این خصوص که بتونن پیشگیری کنن از اتفاقهای احتمالی.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
بله، امروز روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش